برای تأمین خوراک از منابع داخلی و تغییر حالا زمینه تجاری از نظر تأمین مرغ اجداد از کشورهای دیگه که بشه باشون مبادله داشت. بله. اینا فکر می‌کنید چقدر تعادل برسونه بازار واقعی؟
قطعاً میرسونه، یعنی ما اندازه مصرفمون معلومه، زمستانمون معلومه، بهارمون معلومه، تمام اینا مشخصه، یعنی چیز جدیدی نیست اینها. بازار رو کاملا مشخصه و میزان نیاز هر ماهمون معلومه. حتی ما تصورمون برای اینه که در بعضی از ماهای مقداری مازاد داشته باشیم. چین هم باز پیشبینی شد که دریچه صادرات رو برای تخم مرغ اگر یه وقت لازم شد باز بذاریم. یه کار بسیار خوبی هم که باز انجام شد این شد که خود اتحادیه مرغ میهن که بزرگترین اتحادیه تخم مرغدارهاست، قرار بر این شد که یه تعداد زیادی رو اینا خودشون وقتی اضافه آمد یک مقدار زیادتری رو در سرکانه هایی که دارن و مورد تایید دامپزشکی است اینها رو به عنوان ذخیره داشته باشن که تعادل بازار رو با اونها حفظ کنن، یعنی به مجرد کمبود بازار بازار رو اشباع بکنن و اگر یه وقت باز دوباره بازار اشباع بود دوباره ببرن در سرکانه که باز دوباره برای این حالت تعادل باشی، و اگر در هر دو حال باز زیاد بود اجازه بهشون بدن برای بازارهای صادراتی.
یعنی ما ذخیره استراتژیک از قبل نداشتیم برای تخم مرغ.
ببینید تخم مرغ یه چیزی که سریع فاسد میشه و باید زود مصرف بشه.
بله.
یعنی نمیتونیم مثل فرض کنید برنج یا گندم اون مدل ذخیره استراتژیک داشته باشیم.
بله بله.
میزان مصرفش سریعه. لذا این یک حالتی داره که دائم باید این در چرخش باشه. نمیتونه به معنی ذخیره استراتژیک.
بله. باشه.
عقبه ای باید داشته باشن که بازار رو به سرعت بتونن تعادل ببخشن.
درست.
یعنی با یک کم و زیاد شدن بازار به تراتم نیفته که اینم باز به صدا مصوب شد. من یه مطلبی رو فقط عرض بکنم، بحث مرغ و تخم مرغ از 8 ماه قبل در کمیسیون کشاورزی مطرحه و ای کاش میشد اسناد اون صورت جلسات به صدا یه قسمتش مثلا نمایش داده بشه و نامه هایی که نوشته شد و به مسئولان مربوطه تمام این موارد گفته شد. متاسفانه به دلیل سال پایانی دولت حالا یا جدی گرفته نشد یا اونجوری که باید به اصطلاح عمل به اونها نشد، و اگر اون توصیه ها و اون برنامه هایی رو که پیش بینی شده بود عمل میشد ما همینایی که الان تصمیم گرفتیم این تصمیمات مال 4 ماه پنج
خیلی هم عجیبه ها آقای دکتر عزیزی. ببینید اصلا اصولا نه نسبت به این تصمیمات. ببینیم ما یه کشوری هستیم سابقه تحریم شدن طولانی داشتیم دیگه. بعد ما میایم وارداتمون رو وابسته میکنیم به کشورهایی که خب ما رو مورد تحریم قرار دادن، و بعد اونم چه نوع وارداتی؟ واردات مؤلفه‌ای که بخواد عرضه تخم مرغ رو داشته باشه. چون الان ببینیم مردمی که زورشون نمیرسه گوشت قرمز بخرن، حتی مرغ بخرن، بالاخره مصرف تخم مرغشون الان طبقاتی که با دهکای پایین ما، اگه داریم صحبت امنیت غذایی میکنیم، یعنی که وظیفه اصلی وزارت جهاد بحث امنیت غذایی هست، و بعد این که ما داریم حتی به قیمت از دست رفتن منابع آبمون سعی میکنیم که دو برخی از اقلام خود کفاییمون رو حفظ بکنیم که خب باز هم نشده، خب این شرایط چگونه میشه که هیچ تغییری تو این سالها نشده؟ برای این پیشبینی نشده که آخ شما اگر مرغ اجدادتو داری از جیمز امریکا وارد میکنی یا داری از اتحادیه اروپا میگیری که خب اونا هم افت و خیز داشته همکاریاشون با ما، خیلی حسابی هم نمیتونیم رو اونا باز بکنیم، و اگر امکان جایگزینی داشته چرا تا الان ما به فکر نبودیم؟
حالا من انشالله این مطالب بگم، شاید هم شما هم شنوندگان عزیز خوشحال بشید. و اون اینکه همین فرمایشی که فرمودید تو این طرحی که به عنوان امنیت غذایی و رفع موانع محصولات کشاورزی داده شد، یکی از اون موادی که تأکید شد و مسئولیت گرفت وزیر کشاورزی که در عرض 4 سال باید به نتیجه برسه اینه که 50% نهادها باید در داخل تولید بشود و ما از 50% واردات بی نیاز بشیم.
امکانش واقعا هست آقای
رشیدی؟ بله، ولی محاسبه شده.
ببینید اونی که ما تو مصاحبه هایی که داشتیم صاحب نظران تو گفتگوها میگفتن ما واقعا نمیتونیم خوراکنامه توی رومون داخلی تامین بکنیم.
ببینید من این عرض بکنم خدمت شما، چند مدل کار هست. یه بحث مراکز تحقیقاتی کشاورزیه که آیا فقط و فقط خوراک دام به همین چند قلم محدود است، یا نه ما میتوانیم کارهای جدیدی هم انجام بدیم، که یه بحثیه که شروع شد و اون قسمت معاونت علمی فناوری رئیس جمهور موظف شد که اقلا 20% بودجه سالانه خودش رو در این موضوع، حالا یکیش هم مهمش هم این هست، اینه باید خرج بکنه و هزینه بکنه و دانش بنیان ها رو بیاره پای کار، که این یه مطلبی که باب علمی برای ما باز بشه. یه مطلب دیگر این که ما زمین های کشاورزی که الان داریم و کشتایی که داریم میکنیم، اینا برآوردهای هم کسانی که بر سر زمین هستن، هم کسانی که در دانشگاه ها دارن تحقیقات میکنن و هم کسانی که تجربه دارن، که ما به راحتی به شرط اینکه پشتبند داشته باشیم. ببینید ما قبلا یک طرحی رو داشتیم برای خودکفا کردن محصولات کشاورزی در مجلس نهم، دو تا مجلس قبل اونجا مصوب شده. ما تولید کلزامون که 10% بوده رسیده به 17%، به دلیل اینکه دولت پشتیبانی نکرد از قیمت تضمینی اون وقت. بله. اون کسی که میکاشته دیدی که خب داره ضرر میکنه، که ول کرده رفته. بله. یعنی ببینید یه سری عوامل دست به دست هم میدن این قضایا رو.
اینطوری که آدم مرور میکنه میبینه ظاهرا یه دین منافعشون تو واردات بوده. نمیخواستن.
یه بحثشه باز دوباره دیگه. بله. اون باز دوباره یه مطلبیه که طبیعتاً واردات برای یک مجموعه سود بسیار بسیار بیشتری داره تا تولید. بالاخره اینم با زوری مسئله که
بله. ولی خب توی مطالب اساسی آقای دکتر علیزاده، همطور که شما فرمودین، حالا این اتفاقاتی که داره میفته و تغییرات، واقعا توی مسائل اساسی مثل کالاهای اساسی ما با سعی بکنیم وابستگیمون کمتر بشه، جایگزینای داشته باشیم منطقه‌ای، جایگزینای داشته باشیم که تو مبادلات و معادلات سیاسی واقعا مشکل باشون پیدا نکنیم، و امنیت غذایی واقعا یه چیزیه که خب ما باید واقعا براش برنامه‌ریزی اصولی داشته باشیم دیگه. اینم واقعا میطلبه که وزارت جهاد دقت بیشتری تو تصمیم گیری داشته باشه.
حالا من اینم باز دوباره یه مطلب بگم، اون هدف گذاری اولیه‌ای که فعلا شده برای برنامه 5 ساله هفتم، ما باید علاوه بر خودکفایی در داخل باید بتوانیم 20% غذای همسایگان خودمون رو هم تأمین کنیم و به گونه‌ای غذای اونها رو به خودمون گره بزنیم که این برای ما امنیت به بار بیاره. برای منافع ملی کلی اینم باز دوباره هدف گذاریه که باید انجام بشه. یعنی
کاری که خیلی از کشورهای دنیا سعی میکنن انجام بدن دیگه، تو منطقه که خودشون هستن و به هر حال امنیت خودشون رو ببرن بالاتر. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر علیزاده، در محضرتون خیلی استفاده کردیم، امیدوارم که بتونیم اصلا برنامه‌های دشوش مفصل راجع به همین بحث خودکفایی نهادهای مثل نهادهای قضایی دامو تویور که خب مهمه و قابل پیگیری، برای اینکه شرایط اینچنینی رو باش مواجه نشیم. ما واقعا عمده مسائلی که پیگیری کردیم توزیع تغذیه سال گذشته همین بحث گوشت قرمز بوده، نهادهای تولید بوده، گوشت سفید، مرغ، ماهی، همه اینا که به هر حال مشکلات خاص خودشون رو پیدا کرد. خیلی سپاسگزارم عضو محترم کمیسیون کشاورزی، ممنون از شما آدیت علیزاده، خدا نگهدار شما،
وقتتون بخیر، خداحافظتون.
ممنون از شما و همینطور ممنون از شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه به ما توجه کردید. سعی کردیم مؤلفه هایی که روی این بازار تخمخ تاثیر گذاشته براتون باز بکنیم در گفتگوی با مسئولان، صاحب نظران. امیدواریم که تصمیماتی که گرفته میشه این بازار رو به زودی به تعادل برسونه و ما که مصرف کننده هستیم بیش از این متضرر نشیم، ضمن اینکه آرزو توفیق برای تولید کنندگانمون داریم که تولید مواد غذایی یکی از زمینهای تولیدی بسیار مشکل هست و البته با ارزش. خیلی سپاسگزارم تا این لحظه همراه ما بودید، مراقب سلامت خودتون باشید همچنان و شرایط نامطلوبی است از نظر ابتلا به کرونا، همچنان ماسک‌ها رو حفظ بکنید، مراقب سلامتی خودتون، اطرافیان و هموطنان نازنینمون باشید. خدا نگهدار شما.
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله
چه غمی بالاتر از این که شنیدن صدایت آرزو شد.
آقای من، این دار هستی چقدر شیرینه، این خلعت وجود چقدر شیرینه، انسان چقدر شیرینه، این چه کارخانه‌ایه، چه مطبعیه، چه اعجوبه‌ایه، این کیه، الله اکبر، چقدر انسان حیرت آور است و عجیب. انسان یعنی صندوق اسرار الهی، انسان یعنی خزانه اسرار حق، جواهر حق.
روح بلند عالم جلیل القدر علامه حسن زاده آملی به ملکوت اعلا پیوست.
قبر حسینم شد عیان، محمل مران ای ساربان، با ما در این صحرا بمان، محمل مران ای ساربان. اینجا همه گلهای من پرپر شده، ای وای من، اینجا همه گلهای من پرپر شده، ای وای من. اینجا شده از بالای زین عرش خدا نقش زمین، افتاد در دریای خون قرآن ختم المرسلین. اینجا ز خیر المرسلین یک باغ گل پرپر شده، آغوش خونین حسین قبر علی اصغر شده. اینجا همه گلهای من پرپر شده، ای وای من، اینجا همه گلهای من پرپر شده، ای وای من. اینجا ز بیداد خزان پرپر گل لیلا شده، اینجا جدا با تیغ کین دست از تن سقا شده، اینجا گلوی پاره را در موج خون بوسیدم، اینجا به زیر دست و پا دست برادر دیدم. اینجا همه گلای من پرپر شده، ای وای من، اینجا همه گلای من پرپر شده، ای وای من.
13:15 لیلای ایران، کاری از گروه خانواده شبکه رادیویی سلامت.
همیشه هست،
چه توی صلح چه توی جنگ،
مثل یک زن،
نه مثل هیچ کس دیگری،
لیلای ایران.
اگه دینو نمی کندید بگو این خونه چی می شد، بگو این خاک اجدادی تو نقشه خاک کی می شد، شبی که قلب لیلا سوخت دلم آینه ها خون شد، همین مجنون که می بینی از اینجا تازه مجنون شد. تو میگی نسل ما امروز توی این خونه چی میدی؟ اگه دنیا نمیترسی، اگه پیدا نمی جنگی.
آقای پاسو دانیانیان یکی از جانبازای اعصاب و روان ارامنه ماست. این شاید اولی دانشگاه تهران بوده، دانشجوی پزشکی بوده، گفته که من نمیتونم بی تفاوت باشم نسبت به اتفاقی داره برای مملکتم بیفته و گذاشته رفته جنگ و این اتفاق افتاده. الان 30 سال گذشته، تو نباید در خونش رو بزنی بگی آخ خیلی ممنون تو که رفتی، چه بلایی سرت اومد؟ الان خوبی؟ اصلا کسی حال اینا رو نمیپرسه.
زهرا مشتاق، روزنامه نگار، نویسنده و مستندساز حوزه دفاع مقدس، کسی که سالهاست از نزدیک با خانواده جانبازان در ارتباطه. جنگ خشنه، خسته کننده است. هیچ عقل سالمی جنگو دوست نداره. پس چی میشه که کسی مثل زهرا مشتاق زندگیشو میذاره پای جنگ و دفاع مقدس؟
من زهرا مشتاق، من متولد سال 50 هستم. راستش من 18 سال روزنامه نگار بودم. طبیعتاً یه روزنامه نگار به دور و اطرافش با توجه بیشتری نگاه میکنه. ببین خیلی‌ها واقعاً جنگو دوست ندارن. این اصلا جنگ چیز بدیه، این که اصلا درش هیچ تردیدی نیستش. جنگ مقطعی مهمی از تاریخ این مملکت رو در بر گرفته و شما نمیتونید نسبت بهش بی‌تفاوت باشید.
زهرا مشتاق از تجربه آوارگی سالهای جنگ و تأثیری که روی زندگیش داشته برای ما گفت.
مادر من اهل جنوب بود. ما وقتی که جنگ اتفاق افتاد، البته ما در تهران زندگی میکردیم، ولی ما تمام خانه زندگی که اونجا داشتیم از دست دادیم. تمام خانواده مادری من توی جنگ آواره شدن. یه از هم گسیختگی خیلی عجیب و غریبی توی زندگی ما اتفاق افتاد. با این که من اون موقع خیلی کوچولو بودم، شاید یه دختر 8-9 ساله بودم، حداقل از نزدیکم برای من خیلی تأثیر عجیب غریبی داشت وقتی خانواده‌مو می‌دیدم. جلوتر که می‌رفتیم، خب من حالا مثلا یه دختر نوجوان شده بودم، طبیعتاً جنگ توی زندگی من مثل همه آدم‌های دیگه تأثیر داشت. جنگ مهمه به خاطر اینکه بخش مهمی از تاریخ این سرزمین، مملکت ما و آدم‌هامون رو درگیر کرده.
خانم مشتاق به خاطر نوع کار و ارتباطش با خانواده جانبازها از نزدیک با مسائلشون آشناست. اما نکته عجیبی توی صحبتش این که خانم مشتاق از بعضی رفتارای جامعه من و شما عصبانیه و شدیداً انتقاد داره. انتقاد از من و شمایی که شاید توی عمرمون حتی نیم ساعت هم تجربه زندگی یا حتی همکلامی با یک جانباز رو از نزدیک نداشتیم.
دیشب ما منزل یه آقای جانباز اعصاب و روان بودیم. من از دختر و پسرش الناز و امیر داشتم میپرسیدم، گفت الناز میگی که پدرت یک جانباز جنگه؟ گفت که آره میگم، ولی شما نمیدونی من همین امسالی که دانشگاه قبول شدم فهمیدن که من دختر جانباز. گفت ای تو سهمیه‌ای هستی؟ ببین خیلی تلخه، چون توی طلایی ترین دوره زندگیت که میتونستی لذت ببری از آغوش پدرت، لذت ببری از داشتن یک زندگی آروم، یک زندگی نرمال، پدرت تو رو رها کرده رفته، نه به خاطر توی تنها، به خاطر مادر توی تنها، به خاطر خانواده خودت، به خاطر یه سرزمین، به خاطر آدمهای یه سرزمین. فکر کرده من باید برم دفاع بکنم، اگه دشمن اومده یکی باید این اسلحه رو برداره به ایست مقابل دشمن که این هی نیاد جلوتر همه زندگی ما رو از بین ببره، زندگی ما رو، ناموس ما رو، خانواده ما رو. بعد حالا تو فکر کن این کوچکترین چیزی که ما میتونیم به اینا هدیه بدیم اصلا حقشونه.
خانم مشتاق یک زنه و به مسائل و مشکلات جانبازها از دریچه نگاه یک زن و مادرانه نظر داره. شاید به خاطر همینه که حرفش اینقدر به دلم نشست. و قبول کردم اتفاقایی که تعریف میکنه بخشهایی از واقعیتهای جامعه منه که من چشمامو روشون بستم.
بیمارستان نیایش جاییه که به نظر من فراموش شده ترین آدم های جنگ اینجا زندگی میکنن. هیچ وقت حتی تو ته این صف یه دونه آدم جانباز اعصاب و روان نیست، به خاطر اینکه جانباز اعصاب و روان تعادل روحش رو از دست داده و ما بهش اعتمادی نمی کنیم. ما یه جانباز اعصاب و روان رو معادل یه آدمه که ممکنه تو هر بیمارستان روان پزشکی دیگری باشه تلقی می کنیم و این خیلی غلطه. جانبازان اعصاب و روان ما فراموش شدگان این مملکت.
حالا به دغدغه های یه مستندساز یه نویسنده یه دفاع مقدس توجه کردین؟ میدونین چقدر دلش میخواد بتونه یه ذره از سختی های زندگی یه جانباز رو کم کنه؟ سختی هایی که اکثر ما ازشون بی اطلاع.
حتی بیایم از این زاویه نگاه بکنیم که خانم دکتر جادو همه چیز دارن یه قطع نوخایی اصلا توی قصر زندگی بکنه. وقتی قطع نوخاست، وقتی 30 ساله 20 ساله داره رو ویلچر زندگی میکنه، توی بهترین جای دنیا زندگی کنه، توی بهترین جزیره، توی بهشت زندگی کنه، به نظر من چه ارزشی داره وقتی که نمیتونه حرکت بکنه، نمیتونه حتی دستشو بلند کنه، اگر هم بچه دار بشه بچه‌شو در آغوش بگیره. این خیلی ظالمان است که ما اینقدر سطحی فکر کنیم که همه چی دارن. به خدا همه چی نه، از اصلا یه خبر واقعا این خبر رو نیست.
توی صحبتام با خانم مشتاق به این فکر میکردم که چی میشه که آدم توی یه مسیری قرار میگیره که دیدگاهش نسبت به مسائل مختلف عوض میشه، مسیری که تهش راه زندگیمونو هم عوض میکنه. شاید به خاطر اینه که همیشه فرمون زندگی فقط دست خود ما نیست.
مؤسسه روایت فرد من رو دعوت کرد که به عنوان پژوهشگر با اونا همکاری کنم. بعد دیگه شروع کردم به نویسندگی در اون حوزه انتشارات اونجا. منم سطحی ترین نگاه ممکن رو نسبت به خانواده جنگ داشتم، واقعا نگاه سطحی داشتم. یعنی وقتی به اون روزای خودم نگاه میکنم، ببین میگم خجالت میکشم، اما در این حال خیلی از خداوند متشکرم که فرصتی رو برای من فراهم کرد که من از نزدیک با این خانواده ها آشنا بشم. نه، واقعیت اینه که این خانواده ها در نهایت مشکل زندگی میکنن.
مادران و زنان ایران آرامش و صلح و امنیت زندگی امروزشون رو از شیرمردان دیروز تاریخ ایران هدیه گرفتن. زهرا مشتاق فقط یکی از کسانی بود که نسبت به این بزرگ مردان احساس دین کرد.
داریم خداحافظی میکنیم، آیا بازم دیگر ببینیم یا نه؟ چه میدونیم؟ ای بسا که خبر به شما رسیده حسنزاده مسافرت کرد، خبر به من رسیده جناب‌عالی مسافرت کرد. آه و ناله‌ای نداره که؟ پس نظام عالم است، ما هم که از پس پرده خبر نداریم. حواسمون با جمع باشه، خدا نکنه نداره که، خدا که چرا نکنه اینجا باشیم برای چه؟ دار خلوت نیست، دار حرکت، دار تجدد، دار تسرگم، جای آمده شده. اینجا اگر بمونیم که روش نمی کنیم، که اینجا بمونیم یعنی به کمالمون نمی رسیم. همینطور که تا الان آن فا آن مردیم و گویم که نماز زنده تر شد تا شدیم. اگر نطفه در حد خود میموند جنین نمی شد، طفل نمی شد. طفل اگر در حد خود میموند گویا نمی شد. او در حد خود میموند دانا نمی شد. او در حد خود میموند رشد نمی کرد. پس چه باکم کیده مردن کم شدن؟ همین که میبینی آن که آن میمیریم و زنده میشدیم.
علامه حسن حسنزاده آملی متولد سال 1307 هجری شمسی در روستای ایرای لاریجان آمل در یک خانواده مذهبی چشم به جهان گشود. استاد فقید دوران کودکی را با قرآن مأنوس شد و شروع شوق جوانی را هم با طلب علم عجین کرد.
15 سالگی طلبه شدم. در حدود 2 ماهی طلبه بودم که پدر را دست دادیم.
این استاد وارسته با نگارش، تدریس و نوشتن کتاب‌های مختلف علمی نام خود را در جرگه عارفان و فیلسوفان وارسته عالمگیر کرد. علامه حسنزاده آملی آثار بسیاری در فلسفه، عرفان، ریاضی، نجوم، ادبیات فارسی و عربی دارد.
نگاه بفرمایید تفسیر بیان ساده را. سبحان الله، چه خبر است نظام هستی و این سفره برای بنده و جناب‌عالی گسترده شد. عزیزان، آقایان، جوانان، خانمها، فرزندان، سروران، قدر خودتون را بشناسید. در این رحم دوم نظام هستی خودتون را درست بپرورانید. سوره ملک قرآن را باز کنید. ملائکه سرزنش میکنن خیلی ها را، چرا اینجوری محشور شدید؟ علم یعتکم فیها نذیر.
علامه حسن حسنزاده آملی در محضر استادان برجسته همچون مهدی الهی قمشه‌ای، علامه شعرانی، علامه طباطبایی و سید محمد حسن الهی کسب دانش کرده است. استاد فقید حسنزاده آملی آثار فلسفی و عرفانی مهمی مانند شرح منظومه، اشارات، اسفار اربعه و شرح فصوص قیصری را در دوره‌های مختلف تدریس کرد. ایشان همچنین حدود 17 سال از عمر پربارش را با تدریس ریاضیات و هیئت سپری کرده است. این عالم برجسته و شهیر جهان اسلام در ادبیات هم تبحر خاصی داشت و اشعار اثرگذار و جذابی به زبان طبری و فارسی از او به جای مانده.
های 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 کش کنیم. اون چی که در دل بود اظهار آن مشکل بود.
علامه حسنزاده آملی به زبان‌های فرانسه و عربی نیز مسلط بود و تا کنون حدود 190 اثر از این عالم وارسته به ثبت رسیده است.
دوستان عزیز، ما همچنان از پخش رادیو سلامت در خدمت شما هستیم و در این فرصت تا شروع برنامه‌های بعدی اجازه می‌خوام که سوال مسابقه سالم برانیم رو یک بار دیگه خدمتتون اعلام کنم. امروز جناب سرهنگ هدایتی، کارشناس پلیس راهور ناجا، درباره سرعت مطمئن سوالی رو مطرح کردند. سوال این بود که سرعت مطمئن برای وسیله نقلیه در خیابان‌های فرعی چقدره؟ گزینه اول 10 کیلومتر، گزینه دوم 20 کیلومتر، گزینه سوم 30 کیلومتر و گزینه چهارم هیچ کدام. 30102 شماره پیامک ماست و شما تا ساعت 21 ده شب فرصت دارین که به سوال ما پاسخ بدید. اما نوبت میرسه به همکارانمون در گروه تغذیه با برنامه در ارتباط با خواص مواد غذایی، بسته‌بندی مواد غذایی و همچنین استفاده بجا و طبخ صحیح اونها. غذا، سلامت، زندگی.
غذا، سلامت، زندگی.